به ساعت 8 صبح دوشنبه 21 بهمن ماه رسیدیم. من رویا کریمی مجد از استودیوی صبحانه با خبر به شما صبح بخیر میگم. تنها نیم ساعت دیگه از این برنامه بامدادی باقی مونده و ازتون میخوام که در این مدت همراه ما بمونید و در جریان جدیدترین گزارش‌های قرار بگیرید که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما پیش از همه نوبت بکتاش خمسه‌پور است با آخرین اخبار ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. سفارت ایالات متحده در گویان میگوید اطلاعات تهدیدآمیز تایید نشده ای از آن کشور آمریکای جنوبی درباره پروازهای یک شرکت هوایی منطقه‌ای دریافت کرده است. در این هشدار که در سایت سفارت ایالات متحده در گویان منتشر شده، از آمریکاییان خواسته شده است تا چهارشنبه از شرکت هوایی کاریبیان استفاده نکنند. یک نماینده شرکت هوایی کاریبیان گفت آن شرکت تدابیر امنیتی را در ارتباط با پلیس، ارتش و سازمان‌های دیگر افزایش داده است. در سال 2007 یک نماینده سابق پارلمان گویان و یک نفر از اهالی آن کشور با تابعیت ایالات متحده جزو 4 نفری بودند که به مشارکت در توطئه نافرجام جهت بمب‌گذاری در فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی در نیویورک محکوم شدند. نمایندگان دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان برای انجام دور دوم مذاکرات موسوم به ژنو 2 وارد سوئیس شدند. قرار است مذاکرات از امروز آغاز شود. به گزارش خبرگزاری‌ها ریاست هیئت دولت را ولید معلم وزیر خارجه سوریه بر عهده دارد. یکی از اعضای ائتلاف ملی مخالفان به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که ترکیب هیئت نمایندگان آن مانند دور اول مذاکرات خواهد بود. همزمان به گفته فرماندار شهر حمص سوریه، روز گذشته حدود 600 تن از آن شهر محاصره شده که بخش بزرگ آن در دست مخالفان است بیرون برده شدند. انتظار می رود نمایندگان پارلمان اوکراین امروز بر پیشنویس قانونی در زمینه تغییرات قانون اساسی کار کنند. رهبران مخالف دولت که از حمایت معترضان خیابانی برخوردارند، خواهان بازگشت به قانون اساسی سال 2004 هستند که اختیارات بیشتری به پارلمان می‌داد. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری و طرفدارانش که اکثریت را در پارلمان دارند، با چنین تغییراتی مخالفند. ده‌ها هزار تن روز گذشته در میدان استقلال کیف پایتخت اوکراین در ادامه اعتراضات به دولت گرد هم آمدند. احزاب سیاسی مخالف دولت شماره شرکت کنندگان در این گردهمایی را 50,000 تن برآورد کردند. وزارت خارجه ایران با احضار سفیر پاکستان رسما به ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی اعتراض کرد. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای گفته است که پس از انجام عملیات تروریستی در یکی از توابع شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان، در شامگاه 17 بهمن ماه از سوی گروه جیش العدل و انتقال مرزبانان ایرانی به داخل پاکستان، سفیر پاکستان در تهران احضار و مراتب ناخرسندی تهران ابراز شد. گروه مذکور مسئولیت ربودن مرزبانان ایرانی را بر عهده گرفته است. و ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه بعد از 2 روز مذاکرات در تهران در بیانیه مشترک اعلام کردند که در مورد 7 اقدام عملی دیگر که ایران باید انجام دهد به توافق رسیدند. از جمله این اقدامات ارائه اطلاعات به آژانس درباره علت نیاز ایران به نسل جدید چاشنی‌های انفجاری و کاربرد آن است.
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. و اما چه شد که بودجه 51 شرکت غیر دولتی حذف نشد؟ پاسخ این پرسش را در گفتگو با یک کارشناس خواهید شنید. اعزام دو ناو ایرانی به مرزهای دریایی آمریکا و آخرین آمار در مورد کودکان کار در ایران از جمله گزارش‌ها و گفتگوهایی هستند که در نیم ساعت پیش رو خواهید شنید. روز یک شنبه و در جریان بررسی لایحه بودجه دولت برای سال 1393، یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از حذف بودجه 51 مؤسسه حقوقی خبر داد. مؤسساتی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه. با این حال مجلس شورای اسلامی تصمیم کمیسیون تلفیق را تصویب نکرد و در نهایت همچنان این مؤسسات از محل بودجه دولت به کار خود ادامه می‌دهند. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، از او پرسیده که دلایل دولت برای قطع بودجه مؤسساتی که اغلب هم مأموریتی ایدئولوژیک دارند چه بوده؟ مهدی مهدوی آزاد:
دولت چند دلیل اصلی داره برای کم کردن این بودجه در واقع مؤسسات اقماری ناشناخته. اولین دلیل، دلیل سیاسی و ایدئولوژیکه، یا در واقع دولت تلاش میکنه گروه های تندرویی که در دوران آقای احمدی نژاد بودجهشون ده ها برابر شد، این گروه ها رو به وضعیت قبلی برگردونه و در واقع دست و بالشون رو کمی ببنده، به این خاطر که اصلا معلوم نیست که این بودجه ها کجا میره. دوم، دلایل اقتصادی است. دولت واقعا در فشار مالی است، دولت پول نداره و چون نمیخواد اسکناس چاپ بکنه مجبور به صرفه جویی است. دلیل بعدی، دلایل عقلانی و بوروکراتیک و اجتماعی است. یعنی اغلب این مؤسسات نه تنها هیچ تولیدی ندارند که فقط به حیات خلوت برخی سیاسیون تبدیل شدن. یعنی دولت سوال میکنه که اینها اگر نباشن چی میشه. مثلا من برای شما مثالی میزنم، بنیاد دعبل خزائی، این بنیاد رو نه تنها مردم که بسیاری از روزنامه نگاران و حتی کارشناسان دینی ما هم نمیشناسن. این بنیاد در سال گذشته چند میلیارد بودجه گرفته.
خب آقای مهدوی آزاد، فکر میکنید که چقدر این نگاه میتونه سهم داشته باشه که دولت شاید میخواد مؤسسات ایدئولوژیکی رو که نزدیک به حکومت هستند و یا در کنترل اون نقشی دارن محدود بکنه؟
بله، همین طور هست. ببینید، بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک در سال 1384 چیزی نزدیک 3 میلیارد تومان بود. من چون در اونجا کار میکردم دقیقاً میدونم قضیه چه خبر هست. و در اولین بودجه که آقای احمدی نژاد تقدیم مجلس کرد، این بودجه رو تقلیل داد به حدود 300 میلیون تومان که البته بعداً با لابی مجلس درست شد. الان هم دولت اتفاقی شبیه اون میفته. اینکه کدام در واقع دولت حق داشت یا نداشت، البته من از دولت آقای روحانی دفاع میکنم و نه از دولت تندروی مثل آقای احمدی نژاد. اما مسئله واقعی این هست که دعوا بر سر پول هست، دعوای اصلی بر سر بودجه هست و بودجه هایی که در واقع مشخص نیست که کجا میره و کجا مصرف میشه.
با این کمبود بودجه که ازش صحبت میکنید و با توجه به اینکه وزارت خونه های مهمی مثل وزارت آموزش و پرورش یا وزارت بهداشت در ایران مدام از کمبود بودجه صحبت میکنن، حتی میگن که ما پول کافی برای تجهیزات گرمایشی مدارس یا تجهیزات بیمارستانی نداریم، شما فکر میکنید که خب با توجه به همه این کمبودها چگونه است که الان در نهایت هم مجلس موافقت نمیکنه و یک چنین بودجه هایی که شما دارین ازش صحبت میکنیم به یک چنین مؤسساتی داده میشه؟ اولویت بندی در کار نیست؟
کارشناسان اقتصادی ما سالهاست گفتند که سیستم بودجه ریزی ما متاسفانه یک سیستم ملی و دارای اولویت بندی نیست، یک سیستم محلی، نوعی در واقع فئودالیستی و نوعی در واقع پدرسالارانه هست که هر کس با اساس قدرتش میتونه سهمی از این بودجه رو بگیره. الان نه تنها آموزش پرورش ما، نه تنها وزارت بهداشت ما، نه تنها تامین اجتماعی ما، بلکه بسیار دیگر از نهادهای خدماتی ما از جمله هلال احمر و غیره مشکلی دارن، مشکلات بسیار عمیق بودجه‌ای دارن. نمونهش رو در همین ماجرای بس در واقع مازندران و گیلان دیدیم. اما شما میبینید به بودجه‌های به مؤسسات تعلق میگیره که من تاکید میکنم نه تنها مردم، که حتی بسیار از روزنامه‌نگاران ما و حتی بسیار از کارشناس ما اصلا اسمش رو نشنیدن، اصلا نمیدونن این مؤسسات چه میکنن. و این مؤسسات با اطلاع عرض میکنم بسیاریشون یک تولید در سال ندارن.
مهدی مهدوی آزاد به پرسش‌های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌داد. یکی از فرماندهان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است دو ناوه این نیرو رهسپار اقیانوس اطلس به سوی مرزهای آبی آمریکا شدند. این فرمانده گفته است اعزام این کشتی‌ها به اقیانوس اطلس پاسخی است به حضور آمریکا در آب‌های خلیج فارس. جزئیات بیشتر را از حسن جعفری می‌شنویم.
مقام‌های نیروی دریایی ایران پیش از این گفته بودند ناوشکن سبلان به همراه ناو تدارکاتی خارک با اهدافی آموزشی عازم گشت زنی 3 ماهه در آب‌های بین‌المللی می‌شود. به گفته فرماندهان ایرانی این دو ناو حامل 30 کارآموز است که در سال آخر رشته علوم دریایی در مرکز آموزشی نوشهر تحصیل می‌کنند. روز شنبه یکی از فرماندهان نیروی دریایی ایران برای نخستین بار گفت مأموریت این دو ناو پاسخی است به حضور آمریکا در آب‌های خلیج فارس. دریادار افشین رضایی حداد، فرمانده ناوگان شمال و منطقه 4 نیروی دریایی ایران، به خبرگزاری فارس گفته بود حضور ناوهای ایران در اقیانوس اطلس حامل پیام است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، میگوید اعزام این دو ناو هر فایده‌ای هم داشته باشد، فایده نظامی ندارد.
اگر واکنش میخوان نشون بدن به اینکه چرا ناوگان پنجم در خلیج فارس و دریای عمان رفت آمد میکنن و در این منطقه حضور دارن، بنابراین ما میتونیم همچین کاری بکنیم، خب کسی جلوشون رو نگرفته، میتونن این کار انجام بدن. ولی چه فایده‌ای از این کار میتونن ببرند؟ یک ناو شکن بره اقیانوس اطلس یا نزدیک بشه به حتی به آبهای ساحلی آمریکا، این غیر از دریانوردی از نقطه الف به نقطه ب و در این مسیر اگه بخواد وایسته و پرچم ایران رو نشون بده، از نظر دیپلماسی ممکنه یک حرکتی به حساب بیاد، ولی از نظر نظامی واقعا فایده نداره.
حسین آریان، کارشناس نظامی، یکی از انگیزه های اصلی چنین مأموریت هایی را نشان دادن اطاعت فرماندهان نیروی دریایی از گفته های آیت الله خامنه ای می داند.
چند سال پیش وقتی که آیت الله خامنه ای برای مراسم تحلیف و فارغ التحصیلی به دانشگاه دریایی نوشهر رفته بود، اونجا صحبت از نیروی دریایی راهبردی به میان آورد و از اون موقع تا حالا نیروی دریایی ارتش و فرموندهش دریادار حبیب الله سیاری دارن سعی میکنن که ناوهایی رو بفرستند به طرف آبهای آزاد.
نیروی دریایی راهبردی اصطلاحی نظامی است. نیروهای دریایی از نظر توان، ظرفیت و حوزه عملیات به سه دسته تقسیم میشوند: نیروی دریایی آبهای آزاد یا همون راهبردی، نیروی دریایی آبهای سبز و نیروی دریایی آبهای قهوه‌ای.
نیروی دریایی آبهای سبز که در واقع نیروی دریایی ارتش ایران هست، نیروی دریایی ساحلی است. 150 تا 200 مایلی ساحل خودش عمل میکنه، تو آبهای فلات قاره عمل میکنه، گهگاه سفرهایی هم به بنادر خارجی انجام میدن. ولی نیروی دریایی راهبردی رو اگه ما بخوایم تعریف بکنیم، این باید نیروی دریایی باشه که در آبهای فراتر از 200 مایل بتونه عملیات تهاجمی انجام بده، بتونه عملیات پدافندی انجام بده، بتونه از خودش در سه بُعد، یعنی هوا، سطح و زیر سطح، از خودش دفاع بکنه.
یکی از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است بعید است که هدف این ناوها مرزهای آبی آمریکا باشد، ولی به گفته این مقام آمریکایی همه ناوها آزادند در آبهای بین‌المللی تردد کنند. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، میگوید به هر روی اعزام این دو ناو مزیت‌هایی نیز برای نیروی دریایی ایران دارد.
مزیتش آموزشی است، چون دانشجویان روش هستند، کسب تجربه است و انتقال تجربه از پرسنل قدیمی به پرسنل جدید هست. این فواید کار هست، ولی از نظر استراتژیک این واقعا فایده اونچنانی نداره.
ایران همواره به حضور ناوهای جنگی آمریکا در خلیج فارس اعتراض کرده و آن را تهدیدی برای امنیت منطقه خاورمیانه ارزیابی کرده است.
گزارش همکارم حسن جعفری رو شنیدید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته است 70% از کودکان کار شهر تهران خانواده هایی از طبقه متوسط دارند. به گفته او طبق آخرین تحقیقات سازمان بهزیستی 30% از کودکان کار و خیابان در کل کشور و 70% از این کودکان در شهرهای بزرگ از خانواده های فقیر نیستند و تعداد زیادی از آنها نیز جزو اتباع بیگانه محسوب می شوند. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ضمن اشاره به خدمات و نظارت‌های سازمانش بر این کودکان از جمله گفته است که نخستین عامل کار کردن کودکان فقر اقتصادی نیست، بلکه سوء استفاده ابزاری شیادان از آنهاست. همکارم الهی روانشاد دیدگاه فرهاد مرادی، فعال حقوق کودکان، رو جویا شده که سالها با کودکان کار و خیابان کار کرده.
ببینید، با توجه به اون تجربه حداقل شخص من، نه، کودکانی که کار میکنن به هیچ عنوان با هر نوع تعریفی که ما از طبقه اجتماعی داشته باشیم، اینا به طبقات متوسط جامعه مرتبط نیستن. یعنی به هیچ عنوان مسئله کار کودک مسئله نیستش که توی طبقات متوسط جامعه قابل دیدن باشه. اگر بخوام خلاصه بگم، میشه گفتش که در کودکان خانواده های مهاجر، حاشیه نشین و طبقات کارگر به صورت عمده با این مسئله دست گریبان هستند.
آقای مرادی، آمارهایی که پیشتر درباره تعداد کودکان در وضعیت دشوار ارائه شده بود بسیار بیش از 4 تا 5 هزار نفر است که در این گزارش به وسیله آقای محمد نفریه داده شده. آیا منظور اضافه شدن 4 تا 5 هزار کودک در سال به این تعداد قبلی است به نظر شما؟
ببینید، با توجه به تحقیقی که آقای نفریه کردن و این که این سازمان بهزیستی توان سازماندهی این کودکان رو داره، من فکر میکنم منظور ایشون 4 تا 5 هزار کودک کاره در کل، یعنی در کل این آمار رو ارائه دادن. در نهایت باید این سوال خود ایشون جواب بدن که منظورشون چی بوده. ولی با توجه به آمارهایی که وجود داره، آمار دقیق و مشخصی از تعداد کودکان نمیشه داد. مشکلاتی که وجود داره، سانسورهایی که هست و محدودیتهایی که توی جامعه ایران هست، منتهای مراتب راههایی وجود داره که این آمار رو بشه تخمین زد. به عنوان مثال، یکی از نقاطی که فعالین حقوق کودک ارجاع میدن برای تخمین تعداد کودکان کار خیابان، کودکان بازمانده از تحصیل هستن. وقتی ما به آمارها رجوع میکنیم، به عنوان مثال من میتونم به یکی از آمارهایی که تیر ماه امسال توی روزنامه اعتماد منتشر شد و از ترک تحصیل و خروج از چرخه تحصیل 80,000 کودک در سال خبر میداد ارجاع بدم. و یا مثلا به مصاحبه‌ای که جناب آقای سعید مدنی داشتن سال 89، تعداد کودکان بازمانده از تحصیل 3 تا 4 میلیون نفر در کشور تخمین دادن. خب با توجه به این آمارها، کودک که ترک تحصیل میکنه، اولین تحصیلی که تو زندگیش وجود داره، وارد شدن به میدان فعالیت اقتصادی و یا همون درگیر شدن با کار هست. از این رو آماری که آقای نفریه دادن چندان جای اعتنا نداره، چون قطعا تعداد کودکان کار خیلی بیشتر از این آمار هست.
آقای مرادی، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی فقر اقتصادی رو نخستین عامل کار کردن کودکان نمیدونه، بلکه میگه اولین دلیل کار کردن اونها سوء استفاده از کودکانه. دیدگاه شما در این باره به عنوان فعال حقوق کودک چه هست؟
مسئله کار کودکان با توجه به تجربه‌ای که نه تنها توی ایران بلکه توی کشورهای دیگه که با این پدیده روبرو بودن، مثل آمریکای لاتین، مثل برزیل یا تایلند، هند و کشورهای دیگه، این ادعا رو تایید میکنه که کار کودک مستقیما با نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی مرتبط هستش. زمانی که خانواده‌ای رو در نظر می‌گیری که درآمد کافی نداره، از تأمین اجتماعی مناسبی برخوردار نیست و حتی هزینه هاش برنمیاد، خب به صورت منطقی از کودکش رو به عنوان یک نیروی کار به میدان فعالیت اقتصادی میفرسته. حالا اینکه آقای نفری معتقد هستن که شیادی، خب این شیادی یا باندهای مافیایی این کودکان رو سازماندهی میکنن برای سودجویی خودشون، به نظر من ادعای کاملا غلط و مغرضانه این هستش. حرال کردن از زیر پاسخگویی به اینکه ساختارهای اجتماعی اقتصادی و در واقع سیاسی حاکم بر ایران به شدت تبعیض رو تشدید میکنه، تولید کننده و باز تولید کننده تبعیضهای اقتصادی هست و در نهایت برای شانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت و یا انگشت نذاشتن روی این تبعیضهایی که مستقیما با ساختارهای حاکم ارتباط داره، ایشون فکر میکنم این ادعا رو مطرح کردن.
در 35 سالگرد انقلاب 57 در ایران، همکارم حسین قویمی از 10 تن از چهره‌های سرشناس ایرانی در داخل و خارج از کشور پرسیده که در آن روزهای انقلابی سال 1357 این رویداد تاریخی را از چه منظری می دیدند و اینک به آن چگونه نگاه می کنند.
در 35 سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ شکوه میرزادگی، مدرس و روزنامه نگار در ایران و فعال فرهنگی و روزنامه نویس در دنور آمریکا.
ایران با توجه به امکانات موجود در اون سالهای انقلاب میونه کشورهای خاورمیانه تقریبا همه چیز داشت به جز آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان. البته من اون سال انقلاب در انگلیس زندگی می‌کردم و در ایران نبودم. اما طبعا همه کسانی که در انقلاب شرکت کردند به نظر من همین چیزها رو میخواستن، یعنی آزادی‌های سیاسی، آزادی بیان و غیره. اما مذهبیون سیاسی با کمک برخی کشورهای غربی موذیانه وارد بود شدند و زدند و بردند و در نتیجه ما الان یه سرزمینی داریم که علاوه بر نبود آزادی‌های سیاسی و بیان به معنای واقعی هیچ چیز نداره.
حالا خانم میرزادگی، پس از 35 سال که از این انقلاب 57 میگذره، شما فکر میکنید آیا این انقلاب تونسته تا اندازه‌ای خواسته ها و آرزوهای مردم ایران رو برآورده کنه؟
متاسفانه نه. من فکر میکنم که انقلاب اسلامی هولناکترین حادثه‌ای بوده که در قرن 20 اتفاق افتاده و اثرش بیش از همه میلیون‌ها ایرانی رو در ارتباط با مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری گرفتار کرده. من به عنوان یک باورمند به اعلامیه حقوق بشر و به عنوان یک کوشنده میراث فرهنگی به صراحت و با توجه به مدارک و شواهد روشن میتونم ادعا کنم لطمه هایی که مردم ایران و به ویژه زنان از این انقلاب نصیبشون شده و ویرانی هایی که در ارتباط با میراث فرهنگی، طبیعی، محیط زیست داشتیم از نظر روانی و اقتصادی و حتی جانی به مراتب بیش از اون چیزهایی که مردم ما در جنگ دوم جهانی تحمل کرد.
همینجا یادآوری میکنم که دیدگاه های مطرح شده الزاماً مورد تایید رادیو فردا نیست و در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که در مورد 35مین سالگرد انقلاب اسلامی اظهار نظر کردند گوش میکنیم.
سال 57 انفجار جهل، نادانی، بیخردی سیاسیون نالایق بود که با آتش افروزی کشورهای آدمخوار ملت ساده و نجیب و کمسواد را به این ظلمت و تاریکی و جهنمی که ولایت فقیه تدارک دیده بود انداخت. زیاد طول نمی کشد که دهه بهمن را به جای دهه محرم ملت ایران به عزا خواهند نشست.
اگر شاه فقید ایران در سال 42 روح الله خمینی را به خارج از کشور تبعید نمی کرد و در همین شهرهای خمین یا قم حبس و حصر خانگی به مد امروزی می کرد، سال 57 فتنه خمینی را نداشتیم.
من نمی دونم جمهوری اسلامی ایران وقتی که از ملت میخواد که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت بکنه هدفش چیه؟ اینا با چه روی از ما درخواست میکنن که در راهپیمایی شرکت بکنیم؟ ما خاطره خوشی نداریم از این انقلاب جمهوری اسلامی. این اختلاف بود بین ملت ها، نه انقلاب. ما چی رو یاد بیاریم؟ امثال خانم ندا آقا سلطان رو یاد بیاریم؟ ما با فقر و گرسنگی داریم مواجه هستیم. هیچ عزتی به ما نبخشیده این جمهوری اسلامی، بجز فقط خشونت و لج و افتادن مردم از چشم سایر ملت‌های جهان. متشکرم. دانشپور هستم از استان فارس.
فکر میکنم سالگرد انقلاب بهترین موقع بود که مردم درس بگیرن که همیشه شعار باید با شعور باشه. خیلی ممنون بهمن از سمسته.
ای کاش قدم پامون میشکست و 35 سال پیش انقلاب نمی کردیم.
من یکی از تغییر و فقرهای تاکستانم. وقتی که محمد باشه اومد تاکستان افتاد عرضه شد، خلخالی اومد داستان شد، های سمد پدر بیاموز کمیته تاکستان شد، خیلی جناعت ها شد. من اینا رو نمیدم، ولی اینا رو میدونم بعدگی محمد و حضرت و امام اومدم بعدگی رو بردارم، ولی اون زمانی با شلاق بعدگی رو میکردیم، ولی این زمانه با قانون ماده واحده بعدگی میکنن. کارگری 14 سال کار کرده 3 سال 4 سال بیمه شد، خدای قانون گفته بیمه شرکت خواهش میکنم صدای من رو پشکنی. من ایرانی هستم، جانم را فدای ایران میکنم. به درود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اپرای شهر بروکسل شامگاه شنبه شاهد کنسرتی از لئونارد و بهرام تاج‌آبادی خواننده اپرا بود. بیشتر بشنویم از این کنسرت در گزارشی از شهرام میریان.
لئوناردو بهرام تاج‌آبادی خواننده اپرا در فرانسه پس از گذشت 2 سال بار دیگر کنسرتی در اپرای شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار کرد. آقای تاج‌آبادی 38 سال دارد، در رشته بیولوژی در دانشگاه آزاد در تهران تحصیل کرده، 9 سال است به خاطر عشق و دلبستگی به اپرا پا به اروپا گذاشته، رشته موسیقی کلاسیک را در اسپانیا، ایتالیا و فرانسه دنبال کرده و همینک با بافت صدایی به نام باریتون سرگرم فعالیت در تالارهای اپرا در خارج است. لئوناردو بهرام تاج‌آبادی درباره حال و هوای کنسرت خود در شامگاه شنبه در اپرای شهر بروکسل اینطور به ما گفته:
چون هموطنای عزیز ایرانی هم در سالن حضور داشتن، سعی کرده بودم هم قطعات اپرا رو اجرا کنم، هم قطعات معروفی که میشد به سبک اپرایی اجرا کرد، مثل دل دیوانه ویگن، سلطان قلب‌های عارف، نازنین مریم آقای محمد نوری، و همینطور بازخونی کردم ترانه های فولکلور ایران و در آخرم ای ایران ای مرز پرگوهر رو اجرا کردم که با استقبال بسیار زیاد مخاطبین همراه بود.
تا اونجا که من در جریان هستم، آقای ستار خواننده سرشناسم با شما یک قطعه رو اجرا کردن.
از طریق اکادمی ورم با مستر و ستار آشنا شدم. به این فکر افتادیم که چرا نشه یه قطعه رو دو صدایی اجرا کرد. به همین دلیل قطعه A Time For Us که ساخته نینو روتا روی تم رومو و جولیت بود رو انتخاب کردیم. ایشان قسمت انگلیسیشو خوندن و من قسمت ایتالیایی.
Ai giochi addio per San Fredin, non sono più cose per te. Ai giochi addio, è time for us at last to see a light.
جوایزی که تا به حال دریافت کردین آقای تاج‌آبادی؟
در افیدا اپرا فستیوال دیپلم بهترین خواننده اپرا رو دریافت کردم. یک بارم توی کنکور آواز رتبه 3 رو دریافت کردم. به جز اون 6 تا دیپلم از آکادمی های مختلف در اسپانیا، ایتالیا و فرانسه دارم.
عشق ما لحظه باران شروع
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته: هرچند سبد کالا دارای نقص ناعادلانه است، خانواده هایی هستند که اگر این 2 مرغ را نمی دادند فرزندان آنها محروم و گرسنه بودند. و محمد از عراق برای ما این پیامک رو فرستاده که میخواستم از این دولت بپرسم آنهایی که در روستا و مناطق محروم هستند حقوق و درآمدی جز کار در روستا که فقط 6 ماه در سال است ندارند، نباید مشمول سبد کالا باشند؟ شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2420-733-595-555 و 2079-26-011-57-30. صبحانه با خبر رو به پایان بردیم، اما تنها 30 دقیقه دیگر ساعت 9 بامداد با بخش‌های خبری روزانه رادیو فردا همچنان همراه ما باشید.